بسم الله الرحمن الرحیم. و المتأخرون زادو فلکن آخر غیر مکوکبین. از کردیم اون قدما پیش از بطلیموس، اونها به 8 فلک در هیئت مجسمه در بحث طبیعی به 8 فلک اکتفا کردن، یعنی حرکت شبان روزی را هم گذاشتن به گردن فلک هشتم، همون منطقه البروج که فلک ثوابته. متأخرون یعنی بطلیموس و کسانی که پیروی ایشون هستن در هیئت مجسمه، اینها به 9 فلک، یعنی اون 8 را که قدما گفتن با اضافه فلک نهم غیر مکوکب که ستاره نداره، اطلس، فلک اطلس میگن او را، به قول شیخ بهایی در تشریح الافلاک، و اطلسان کسمهی مثل اسمش که اسمش اطلس حروف بی نقطه هست، الف و تین و لاموسین، و خود اطلس پارچه هم بی نقش و نگاره، لفظ و معنا اینا همه بی نقطه هم. و اون نهمی هم غیر مکوکبه، اون هم اسمشو گذاشتن اطلس به این مناسبه. و اون جمله آقا که این همه تأکید دارم ملکه بشه، در خاطر بسوارید که بحث این گونه امور بحث هیئت مجسمه هست. اینها را، این قیود، این کلمات، این پسفندها در مقام تحقیق اینها کار می‌رسه برای تمیز دادن بین شعب فنون طبیعی، ریاضی، اینها به وقتش کار می‌رسه. خب اینها یه دو سه جمله، گرچه حالا ما از جای دیگه آوردیم و این حرفا رو داریم، باز همین بزرگان یادمون دادن. من تا اینها عرض کردم چون خیلی پیش پا افتاده بود برای اون آقایون، تشریح و عنوان کردنش را خیلی ضرورت نمی دیدن، چون علوم رایج بود می دونستن. حالا یه مقداری فعلا ما مثلا دوریم، این تأکید اینها داریم، انشاءالله باز هم به خوبی پیش می آنیم، آشنا می شیم به زبانشون. اینها آمدن 9 تا فلک که اون ترتیب باشه بعد از عناصر برسیم به فلک قمر، به همون ترتیب تا به فلک ثوابت، و بعد از ثوابت بگیم فلک نهم که غیر مکوکبه و فلک به چشم هم دیده نمیشه در هیئت مجسمه، در بحث طبیعی فلک به چشم دیده نمیشه. بنا بحث اونها که کسی نمیتونه بگه که اگه فلک باشه ما چرا پس در این منظارها، این دوربینها که خیلی قویان اینها ما نمیبینیم، بنا هم نیست که دیده بشه، چون فلک را اونها از هوا شفافتر میدونن و خود هوا به چشم دیده نمیشه. و اون بحث شریف شعر تجدید در خاطر داشته باشید که در نمط اول دوم اونجا اشاره کردیم، عناصر یعنی ارکان عنصر اگر باشه، چون عنصر یعنی خالص که به همین جهت میگن عنصر، عناصر عنصر، اونهایی که عنصر خالصه اونها به چشم دیده نمیشه، آتش خالص، آب خالص، خاک خالص، حتی که بعض دستوندم مولوی قوشچی با اینکه خودش اهل کاره، در شرح تجرید در قوشچی، همون شهر تجرید قوشچی معروفه، در اون شهر اینجا فاصله گرفته، خوب پیش نیامد، انسان دیگه پیش میاد غفلت براش. ایشون با خواجه که خواجه در متن فرمود این عناصر مرئی نیستن، خالصشون، نابشون، عنصرشون مرئی نیست، ایشون به صورت اعتراض با خواجه که چطور مرئی نیست و چطور اینها مرئی نیستن، و حال اینکه زمین، همین زمین هست که در انکشاف شمس، شمس میفته به ماه، میفته در انکشاف قمر، ماه میفته توی سایه زمین و زمین سایه داره. اگر چنون که خالص باشه، خالص کثیف نباشه، کثیف اصطلاح فلسفی، کثیف نباشه، نور که به او میخوره بر نمیگرده، نور نفوذ میکنه، مثل سایه نداره شی دیگه، مثل اینکه هوا دیگه سایه نداره، شیشه صاف دیگه مشف سایه نداره. اما اگر کثیف باشه، هوا که کثیف شده، غلیظ شده، حالا نور بهش بخوره میبینیم سایه داره، مثل دود یا شیشه کثیف و هاکذا. و این زمین است که سایه داره و جناب عالی خواجه صاحب رصد، رصدخانه، زیجیلخانی، شما در خسوف میدونید که ماه باید بیفته توی سایه زمین و سایه زمین که سایه مخروطه، این سایه کلغندی همچون مخروطی تو که سایه تاب فلک زهره میره، اینها رو که شما میدونید، مثلا به خواجه که سایه زمین تاب فلک زهره میره. و چطور این زمین خاک میفرمایید که مرئی نیست، کثیف نیست، سایه نداره؟ بله، حالا ایشون دیگه براش، برای قوشچی این پیش آمده. در این موضوع، موضوعات دیگر راجع به قوه مصوره اینها، با اینکه خودش آدم عاقله و ملاست، پیش میاد. اون مصوره اینها را مرحوم شیخ باهایی در کشکول متشو گرفته و حقم با شیخه. و اینجا ایشون این فرمایش دارن، اما مرحوم خواجه فرمایشی که داره راجع به خاک خالص میفرماد و اینی که سایه میده الان، این مخلوط شده است، این قشر مخلوط شده و ترکیب شده که خاک خالص نیست، اینها حالا کثیف شده و غلیظ شده، کثیف شده، سایه میده، نور منعکس میشه، سایه میده. اونی که خواجه میفرماد راجع به آب و خاک و این عناصر خالص رو میفرماد. غرض، بله، حالا اینا میفرمایند که فلک شفافه، از عناصر شفافترن، مرئی نمیشوند. اینها دلیل نیست که اگر وجود داشته باشن ما باید با منظار، با آلات رصدی، با دوربین ها اینها ببینیم، اینها جوری حرفشون نمیگیره. بله، حالا از جهت دیگر بخوایم حرف بزنیم، ما سندون پافشاری نداریم و تنها حرفی که در پیرامون تحقیقات این آقایون داریم همون حرف باز مللی قوشچیه که بیاد آدمی کارهایشون را که در سطوح رخامات پیاده می کنن، که هنوز نرسیدیم، بحثتون دست پیش نیامده رخامه و اینها چیه و چی کار می کنن، در سطوح رخامات به اینها پیاده می کنن و این کارهای عجابی را که به موازین ریاضی پیاده کردن، اینها بفهمن، لعصن و علیهم به سنای مستطاق، که توانستن اون طور حرکاتشون را موزون در بیارن، بفهمن، ترتیب بدن که یک دقیقه، یک ثانیه اختلاف پیش نیا، که بخواید بین این بلد و بلد دیگر، بین دوتا نصف نهارشون چقدر فاصله است، شرقی، غربیش، شمالیش، جنوبیش، دیگر جهات جغرافیایی اینها چه عجیب، و کارهایی که دارن و فرمودن، کتابهایی که الان تو کتابخونه ها دارید، همین امام بصرها شما خیلی کتاب نوشتن، خیلی فکر کردن، خیلی زحمت کشیدن و راه را برای دیگران هموار کردن، خیلی زحمت کشیدن. این طور نیست که دنیا زده ها حرفای به رخ اهل علم و اهل کمال اینها میکشانن. بله، یه وقتی مثلا همچو باشه که وقتی دنیا ما رو ندزده و افکار مادی ما رو ندزده، نه اینکه بخوایم کسی را تغییر کنیم، کسی را مثلا نادرست و ناروا و اینها، و در اون وادی نیستیم که بخوایم سرزنش کسی، عیب کسی، اما این تو نیست که اونها این طرف به من شما میگن، ما نمیگیم اما اونها میگن. و تا کارم به اینجا رسوندن و چه عجیب که اینطور میکشن میبرن. بنده در حدود نمیدونم حالا چند سه بیده 10 سال مدتی هست اینها، یکی از آقایان تهران به من گفتش که یک زن کتابشناس از کجا، چند نفر مرد همراهش بودن که اونها هم پادوش بودن و بعد اینها. اون وقت اون آقا رو نقل کرده گفته آقا چه پول و چه مأموریت ریشه یک کتاب ها رو کندن از این کشور این زنه. بر اون آقای برم نقل کرده اینها، گفت چه کتاب خریدن از این کشور به در بردن و چی جور و چطور. ولی اینهایی که به توبیخ و از اینها به این صورت، ولی اونها خیلی عجیبن. یکی از بزرگان نجف کتابخونه دار خیلی عمده‌ای بود و کم و بیش آشنایی هم دارید، ولی اینها برای ما نقل کردن که اون بزرگوار که مرحوم شده به یکی از مراجع وقت بهشون رجوع کردن که آقا این کتاب‌ها رو طوری بشه که بخریم که در نجف باشه از اینجا در نره و اینها. ولی ایشون هم گفت چشم، و آقایانی را خواست که بخوان برن تقویم کنن ببینن چطور اینها. اینها یه وقتی رفتن برای تقویم که گفتن، این آقا به من گفته خدا رحمتش کنه، گفت کتاب ها را انگلیس ها صندوق زده بودن، نمیدونم شاید از دجله چه اینا گذرونده بودن. و یه همچون مردمی همین هایی که این تغییر و توبیخ و اینها رو، ولی اونطور نباشه که و شما رو بدزدن، و اونطور نباشه که ما از علوم و معارف دیگران تبری بجوییم که نمیجوییم. ما علم را عالم را نکوهش نمی کنیم، اما اونها می کنن. و کردن، آمدن سرمایه ما را از ما بردن در تمام ابعاد. خب حالا اینها آمدن در هیئت فلک مجسمه اینطور فرمایش فرمودن که الان بر این قرار گرفته در کتابهای هیئت بعد از بطلیموس رو حساب فن هیئت بحث حیوی و آمده به این صورت قرار گرفت که صحبت از فلک مجسمه میکنن، اون وقت جسم را میگذارم به کنار. برای اینکه آقای حیوی کاری به جسم نداره عرض کردیم، او همون مدارات میگه، فلک میگه اون مدارات، همونطوری که روایت دیدی گاهی حلقه نصف النهار گاهی فلک نصف النهار و هاکذا که افلاک میفرما یعنی مدارات. و شواهد در این باره بسیار که همه رو جمع‌آوری کردیم عرض کردیم در اون درس چندم وقت و قبله بود، اونجا همه جمع شده، بنده دیگه بیش از اون نیافتم و اونم آخر خیلیه، خیلی گوشه کنار هم از کتاب‌های عمده. خب حالا عبارت بخونیم. ول متأخرون زادو فلکن آخره که نهم باشه، فلک اطلس باشه، غیر مکوکب ستاره نداره، یحرک کله بالحرکت یومیه، که این حرکت یومیه را به گردن او گذاشتن. البته همونطوری که پیشتر عرض کردم، پیش از اسلام، پیش از میلاد مسیح، اون آقای ابرخوس هیپارک ایشون میفرمود که حرکت پدید آمدن شب و روز به حرکت زمینه. این همچه حرف تازه نیست که الان باشه، ریشه داره میفرمودن. و حتی همون آقای ابرخوس پیش از میلاد مسیح ایشون استرلابی ساخته بود که اون استرلاب روی مبنای حرکت زمین ساخته بود او رو به این نحوه، که اینها بعد پیش میاد صحبتشو میکنیم تو اون بحثش مربوط به اون درس انشاءالله تعالی. یحرک الکل بالحرکت الیومیه و جعلوه، این فلک آخر را این نهم را، محیطم بالکل. خیلی این قدمای متأخرین. ثم ان الفریقین جعلوا الفلک کلیه لکل کوکبین منفصلا الى اجسام کثیره یقتضیها اختلاف و حرکات ذلک الکوکب طولا و عرضا و استقامتا و رجعتا و سرعتا و بطعا و بعدا و قربا من الارض. خب حالا بطع و سرعت و بطع ای را آدم متوجه میشه دیگه، زحمتی نداره، یه وقتی کوکب سریعه یه وقت بطیه. قرب و بعد من الارض خب باز بله به زمین نزدیک میشه، از زمین دور میشه. این حالا چرا اینطور میشه حرفه و الا اینها که مفهومش زحمتی نداره. اونی که مفهوم میخواد رجعتش، باز در زحمت نیستیم که کوکب یه مقدار به طرفی میره باز برمیگرده. این هم اما چرا برمیگرده حرف در اونه. استقامتش را هنوز نخوندیم و مفهومش هم یه مقداری باید به اصطلاح نزدیک شد، اما طول و عرض را به حمدالله طول و عرض کوکب را در اون دروس خوندیم. بله که فرمودید عرض کوکب فاصله کوکب است، بله به نسبت به منطقه البروج، که منطقه البروج به اتفاق قدیم و حدیث منطقه البروج یعنی دایره شمسیه که مبدأ عرض کواکب است. اونگاه برای به دست آوردن عرض کوکب چی کار میکردیم؟ دایره عرض میکشیدیم. بله دایره عظیمه ای که از دو قطب منطقه البروج بگذره بخوره به نقطه مفروض، خواه کوکب خواه غیر کوکب، که نقطه میگن اهم از کوکب رو اراده میکنن و منتهی بشه به منطقه البروج که به زوایای قائمه منطقه البروج را قطع میکنه. اونگاه فرمودید اکثر قوسی از این دایره عرض که بین اون نقطه مفروض مثلا کوکب تا منطقه البروج است، اون هست عرض کوکب. قدیم حدیث همیشه بل اتفاق، این دیگه کاری به دیروز و امروز اینا نداره. حالا خواه این که حروف اون قوس را کوکب و منطقه البروج را قوس عرض را خواه بگذارید الف ب جیم، خواه بگذارید آ ب س، بله به گذاشتن الف ب جیم و آ ب س حروف عوض بشه معنا عوض نمیشه، خواه به یه لفظ دیگه ترجمه بشه، یعنی عرض کوکب یعنی اتفاقیه. خب اینو دیگه خیلی خوب میدونید و همین اندازه چند تا درسم که خوندیم باز این حرفا رو روشن‌تر میشنویم. اگه این مقدار نبود خیلی در زحمت بودیم. طول کوکب رو هم که الحمدلله باز به خوبی آشنایی که عرض کردیم مبدأش از نقطه اعتدال ربیعیه. بله عرض کوکب رو فرمودید هیچگاه از 90 بیشتر نمیشه از ربع دور، اما طول کوکب چرا تا قریبه یک دوره میاد که مبدأش اول حمل و فاصله ای که کوکب از اول حمل میگیرد، بله که میبریم در مدار دایره شمسیه یعنی مدار منطقه البروج، از اول حمل تا هر کجایی که کوکب هست از منطقه البروج، یا در نفس منطقه البروجه یا خارج از منطقه البروجه. اگر خارج منطقه البروجه با اون حیله علمی کوکب رو میبریم فرزن رو منطقه البروج که خونده داریم، اگر در خود منطقه البروجه که چه بها، اون وقت قوسی که از اول حمل تا اون کوکب هست از منطقه البروج این هست طول کوکب. طول و عرض کوکب رو به خوبی خوندیم، عرض بلد رو هم که الان در او هستیم و دنبالش تتمش اون هم تا فیا خالدون تا حدی مثلا آگاهی داریم، مونده طول بلد که هنوز بهش نرسیدیم. خب این طول و عرض و مونده استقامت، اینها روشن میشه. حالا میگن این کوکب استقامت داره و طول از چیه، عرض از چیه، قرب داره، بعد داره، اینها رو که بخواهیم تنظیمش کنیم خیلی فکر کردن، زحمت کشیدن که روی این تصویر هیئت مجسمه درستش کردن و چه عجیب زحمت کشیدن و چه فکرهایی کردن که نه خلأ پیش بیاد و اشکالات دیگر حکمی هم اعتراض نشه پیش نیاد و مبانی هیئت هم درست بشه، قواعد هم درست بشه. خیلی کار کردن. دیروز فلک تدویر اسم نبردیم، فلک تدویر فلک‌های کوچیکی هستن که تو سخن یعنی تو کلوفتی، تو اون زخامت، مثل این که مثلا یه تو دیوار، تو سخن دیوار، تو زخامت دیوار آدم مثلا یه متاعی در اونجا به کار بگذاره، اینطوریه. بله حالا مثلا در نظر بگیرید که این فلک رو مثلا این کوچیکه رو و در نظر بگیرید این فلک تدبیر و این که فلک تدبیره، این که فلک تدبیره فرمودید که این فلکی نیستش که زمین در وسطش باشه، بیرون از زمینه. یه وقتی هست که در زمین در وسط فلک یعنی در میانه فلک، حالا وسط هم که میگیم همون اندازه در میانه فلک، مثلا یه وقت این طوریه که روشنه، مثلا زمین اینجاست، زمین اینجا وسطه، بعد این فلک دورش میگرده، مثلا زمین اینجا باشه این دورش میگرده، این روشن که این فلک محیط بر زمینه. اما یه وقت نخیر، ما اینجا در زمین هستیم، این فلک بیرونه، محیط بر زمینی. حالا که بیرونه، این رجعت و استقامت و اقامت رو زیر سر این فلک تدویر کوچک درست میشه. حالا مثلا اینطور در نظر بگیرید که الان این که یک صفحه کاغذ، اونطور زخامت نداره، سخن اونطور نداره که مثلا کوکبی در اون جایه ها چیزی اینها. حالا اون زخیمه، بله، در سخنش، کوکب تو سخنشه. حالا در نظر بگیریم مثلا کوکب در این گوشه اینجا توی سخن که انتهای حدبه کوکب میاد به حدبه فلک، همچون نیستش که قودش در آمده باشه بیرون باشه، مثل یک کسی مثلا سرش یه قدهی در آمده، مثلا یه کورکی زده بیرون آمده، این طوری نه که اون آخر حدبهش به فلک و پشت فلک تمام میشه. اگه اونطور باشه مثلا خلأ چیز اینا لازم میاد، همه این حرفا فکرش رو کردن. حالا این طور که هست، الان همین اندازه ساده من درس میکنم، شما رجعت و استقامت و اقامت و اینها همه رو از این فلک تدبیر متوجه میشوید. برای اینکه ما اینجاییم، ما که اینجا رو زمینیم، این آقا بالا میگرده، این میگرده یعنی یه فلک دیگر او رو میگردونه میاره میبره، و فلک دیگر او رو میگردونه میاره میبره که بعد میرسیم. حالا این که میگرده، این که اینجا میگرده، نه این که راه دوره، الان خیلی آقا روشنه این فلک، این کوکب که توی گوشه هست میگرده میاد، ما که اینجا ایستادیم، این آمده اینجا، تا بیاد اینجاها من از دور میبینم که یه خط مستقیم داره بالا میده، اینطوریه میبینیم یه خط مستقیم. این خط مستقیم بالا رفتن مثل اینکه آقا ما در بیابانی، در یه کویری، یه شخصی اگر ما اینجا ایستادیم، این شخص اگر اینطوری راه بره آدم زود متوجه میشه که این در حرکت، اگر اینطوری راه بره آدم زود منتقل میشه که در حرکته، اما اگه در روبروی آدم اینجوری راه بره آدم دیر متوجه میشه که این با آدم نزدیک داره میشه، داره دور میشه، ایستاده، چون اونطور خیلی زود روشن میشه به طرف شمال و به طرف راست و چپ، زود حرکتش مشخص میشه. اما این مستقیم دیر تشخیص داده میشه. اینجا هم همینطوره، این کوکب که من از دور، این خودش داره سیر میکنه، کوکب از این نقطه تا این نقطه خیلی هم سیر کرده، اما چون در تن در یه خط مستقیم قرار گرفته، من از دور او رو مقیم میبینم، ایستاده میبینم. پس این ایستاده بودنش به لحاظ به ما، خب حالا که آمده بالا اینجا قرار گرفته، داره این طرف میاد، داره این طرف میاد، مثل اون آدمی است که داره به سوی شمال و جنوب راست و چپ آدم راه میره، حالا وقتی که برگشت این طرف داره دور میزنه، خیلی خوب نست داره اونجا آمده، اینجا آمده، اینجا آمده، اینجا داره خوب آدم تمیز میده، بله، شما که چورتتون آمده که، بله، اینجوری خوب زود تمیز میده. خب بله. حالا برگشت باز دوباره از این بر که میخواد پایین بیاد، از اون بر که میخواد پایین بیاد، از اون نقطه بیاد تا پایین، باز من اون در یه خط مستقیم میبینم ایستاده، دوباره میبینم که این بیرون از زمین دیگه، دوباره میبینم که این که دور میزنه، این کوکب پیشترها چند روز پیش از این بر داشت میومد، حالا داره از این بر، این رجعتشه، از این بر نگاه، رجعتشه، میاد تا اینجا، میبینی برگشته، رجعتشه. پس این رجعت خیلی روشن این حرفی که عرض میکنم زحمت نداره، این رجعت بله به خوبی رو و اقامت در این دو طرف، رجعت در این دو طرف خیلی روشنه. استقامت اون جاهاییست که در این دو طرف پیش از اقامت بعد از اقامت که میگیم رجعته، بله اون توی اون رجعت ها میگیم داره بر میگرده کوکب تا به توالی، که توالی فهم حق توالی چیه؟ میگیم که از مشرق بله از مغرب به مشرق میره، بله مثلا این میبینی از مغرب به مشرق به استقامت داره حرکت میکنه میره، بعد یه وقت میبینیم مقیم شده، یه وقت میبینیم رجعت کرده. حالا این استقامت در این قوس، این اقامت در این قوس، این رجعت در این قوس به خوبی روشنه. همه زیر سر فلک تدویر است که محیط بر زمین نیست. اما اون جهت غربوبود اینه که غیر از اون تدویر، الان شما این دایره که اینطور دست منه این رو در نظر بگی، تدویر این کوچکه رو تدویر، بعد اونجا یه نقطهی گذاشتیم سفیدین، اون بوده باشه کوکب. حالا چرا این کوکب نسبت به ما غربوبود پیدا میکنه؟ برای اینه که این فلک که این تدویر در اوست، این فلک که این تدویر در اوست که میگرده، همچنیست که مرکز این فلک با زمین یکی باشه، این بالاتر، یعنی زمین میفته اینجا، این بالاتر، زمین میفته اینجا. خب حالا زمین اینجا ثابت، شما را همینجور در نظر داشته باشید، زمین این نقطه که توکی مداده ثابت و اون آقا هم ثابت به جای خود دور بزنه، چی میشه؟ کوکب که وقتی آمد اینجا خیلی به زمین نزدیکه، اونجا خیلی از زمین دوره، غربوبود از ناحیه این فلک پیش میاد. پس مرکز این زمین، مرکز این فلک با مرکز زمین موافق نیست، بلکه فلکی است که خارج مرکزه، یعنی خارج از مرکز زمینه. پس الانه در عبارت کتاب میخوانیم افلاکی موافقت المرکزن، یعنی مرکز اونها با مرکز زمین یکیه، افلاکی خارجت المرکزن، یعنی مرکز اونها از مرکز زمین بدره. این ای رو میخواد، اونها که خارجت المرکز هستن قربوبود از ناحیه اونها پیش میاد. حالا اونی که بعده میگن اوج، اوج که کلمه هندیه، اوج که معرب شده اصلش از اوک هندی و معرب شده به اوج، مثل کلمه حب تو کتابای عربی، حب سلمنا که از لغت یونانی بعد داشت ترجمه میکردین، حب لغت خوبیه، چرا دست بزنیم، خیلی چیز خوبیه، لفظ به این کوتاهی حب سلمنا، این رو تو کتابای عربی ما هم آمده حب سلمنا. اوک هم همینطور، این لفظ خوبیه، این رو کردن اوک، بل اوج و حزیز که حزیز نقطه نزدیک، اوج نقطه خیلی دور که او کرد کردم معرب او. این خلاصه فرمایشی الان اینجا تا اندازه‌ای که کارمون در این عبارات درست بشه. حالا تفصیل بیش از این به حزین انشالله در اون درس روزانه که میخونیم پیش میاییم. ثم ان الفريقين جعلوا الفلك الكلي لكل كوكب منفصلا الى اجسام كثيره. این منفصلا همون عبارت ينفصلو دیروزه که ينفصل الكليه الیها، به اون افلاق وقتی بازش کنیم اونطور میشه، مثلا اینطوری که الان هست، آقا این نقطه رو ایرا زمین بدونید و این فضای سفید رو فضای گرد زمین تا برسیم به اینجا فلک مسئله، حالا میرسیم به افلاک. حالا همین رو که نگاه میفرمایید، این مجموع رو با اون دایره دور که هست، این مجموع از این نقطه تا اینجا گرداگرد همه فلک قمره. فلک قمر باید درست بشه، باید به تصویر و به تجسیم اینها درست بشه. حالا اینها رو که واچینیم، اینها که هستن، اون در عبارت داریم جوزهر، قمر جوزهر. بعد نفرمای جوزهر چیه؟ فلک جوزهر قمر. فلک جوزهر قمر یعنی این فلک گرداگرد محیط بر کلش، یه حلقه، این رو میگن جوزهر قمر. و این یکی رو که تو سخنه، این رو میگن خارج مرکز قمر. منتها این خارج مرکز، همه خارج مرکز هم. فقط در شمس میگن خارج مرکز، در غیر شمس این خارج مرکز اسمشو میگن حامل، میگن فلک حامل. حامل و خارج مرکز شمس همه از زمین مرکزشون خارجه، مرکز اون این نقطه است، بالا اینجاست، همه خارج مرکزن. اما در شمس میگن خارج مرکز، در غیر شمس اون 6 تا سیاره دیگر اینو میگن چه؟ حامل. چرا میگن حامل؟ برای این که حامل فلک تدویره. بفرمایید مگه شمس تدویر نداره؟ نه، احتیاج نیست که لا نسبت و فضلن فلکیات، چون احتیاج نیست، ما به اندازه احتیاج فلک میخواییم. شمس رجعت نداره، استقامت نداره، اقامت نداره، متحیره نیست، لذا این تدویر رو نمیخواییم. تدویر رو برای اون کواکب، جهت به دست آوردن حیرت کواکب رو میخواییم بفهمیم از کجا بود چرا، این فلک تدویر رو فرض کردیم. پس چون این خارج مرکز شمس حامل تدویر نیست، به همون اسم خارج مرکز. دیگر حوامل هر چند خارج مرکزن، اما چون حامل تدویرن میگیم حامل. بله، حالا این حامل، این حامل که تو سخن این فلق قرار گرفته، چون از این مرکز خارجه، به این نقطه تماس پیدا میکنه با حامل، و از اون طرف هم این نقطه تماس پیدا میکنه با فلک اینجا اینطور. حالا شما این دایره رو، یعنی این فلک رو، از سخن این فلک کل در بیاری، میشود به این صورت. نگه داشتنش یه خورده مشکله. این اون این یکی بشه اون فلک حامل، و اون بوده باشه اون فلک بیرونی که قوتش اینجا بود، اینم میشه اینطوری. و زمین هست در این وسط که خارج مرکزم هست، این رو باز کنیم میشه این. بله، حالا الان کم حوصله در اون درس، بعد حوصله پیدا میکنی اینها رو روی یه تخته یه فیبری خودتون پیاده میکنید، میگردونید و اون کار بشه، آدم زودتر میرسه به جهاتش، اینا روشن میشه. اینا که ینفصلو این کل الیها، منتها این کل را که ملاحظه میفرمایید، همه شون دارای همینقدر کلن، یعنی شمس و اون 5 تا سیاره دیگر همه شون دارای این همینقدر هستن، جز این که شمس اون تدویر را نداره و قمر علاوه بر این که تدویر را داره، یک حلقه هم گرده این کل هست که اون حلقه چی بوده باشه؟ فرمودید جوزهر. این اجمال خلاصه این صفحه که داریم میخونیم. ثم ان الفريقين جعلوا الفلك الكلي لكل كوكب منفصلا الى اجسام كثيره، که اینطور بررسوندیم که یختزی یا اختلاف و حرکات ذالک الكوكب طولا و عرضا و استقامتا و رجعتا و سرعتا و بطءا و بعدا و قربا من الارض. حالا که اینطوره، فمن غیر المحصلین منهم من جعل لتلک الاجسام اشکالا غیر الکره. ما این حرفا که داریم میزنیم همه به کره میگردن، ولو اینکه نتیجه میشود یکی. مثلا الان شما میفرمایید که بله، این آقایون میفرمان که مدارات اینها بیضیه. بله، مرحوم خواجه هم در تذکره تشریح میفرماد که قمر مدارش بیضیه. اما همون آقایان که فرمودن به این صورت که اوج و حضیض درست شده، چون این آقا مرکزش این مرکز زمین نیست، این نقطه است، شما افلاک رو بگذارید کنار، فلک ریاضی بحثش رو بفرمایید، میبینید که مدار این کوکب شده اینجا و اینجا، این طوری میشه چی؟ مدار بیضی. مثل اینکه اینطوری، چون مثل اینطوری آمده اینجا به حضیر میرسه به اونجا، من حیث المجموع نگاه بفرمایید میبینیم میشه مدار بیضی. بنابراین کار این آقایان خیلی روشنه، تعجب در کار اقدمینه که اونها چجور کره رو، فلک رو کره فرض نکردن، به فرمایش خواجه منشور دف، مثل دفوف دف، که دف رو که میبینید حلقه هایی که اطراف دف هست، این حلقه هایی که اطراف دف هست مثل اینکه ستاره های اطراف دف بوده باشن، مثل اینکه ستاره های اطراف دف بوده باشن، و یا منشور و این قواعد ریاضی رو پیاده کردن، خیلی جای تعجبه. چه کار کردن؟ آیا صرف فرض بود و به رصد اینها احتیاج نداشتن درباره دف و منشور اینها، یا رصد هم کردن و تونستن که قواعد حرکاتشون رو موازین به دست بیارن؟ دیگه اون خیلی حرفه، اما این جهت که تو کتاب ها و زیجات و ارشاد اینها هست، همه کروی و مداراتشون اینطوری که بعض دستوندیم خیلی روشنه. اونها چه کردن پیشینیان؟ حالا خواجه میفرماد که غیر محصلین، البته در هر حال خیلی حرفه. فمن غیر المحصلین من هم من جعل لتلت الاجسام اشکالا غیر الکره کل قائلین بالمنشورات والهلق والدفوف. بله، که اینها فلک را مثل دف یا حلقه های تو در تو اینا بگردن گوناگون. حالا از این حلقه ها یعنی همین دایره های فلکی نجومی حیوی، بله بدون تجسیم این باشه مراد، یا اینا حلقه های بله گرده هم بگردن، بله الان از جنبه بحث ریاضی کاری به خلب اینا نداشته باشن، یا به خصوص حالا اون منشور را اینها چجوری بله درباره فلک پنداشتن که به حرکت منشور میگرده و این کواکب رو به نزد در بیارن. منشور را، همین منشوری که کتاب هندسی ابتدایی خوندید، همونه که دارای سه تا سطح و سطح متوازی اضلاع باشه و دو طرفش رو دو تا مثلث فرا بگیره، همین منشورات کلاس ابتدایی. خب حالا این رو در نظر بگیرید که کمی دست من خرچنگی رفته. بله، حالا این رو در نظر بگیرید آقا، این یک صفحه، یک سطح، دو خط متوازی، این هم یک سطح دو خط متوازی، به همین اندازه یک سطح هم الان اینها یک سطح اینجوری پیوسته. حالا ما این رو باز کنیم به اندازه همین سطح، چون این سه تا صفحه رو یک اندازه گرفتیم دیگه، این هم اینطوری اینجا بچسبه، درست شده؟ این میشه یک سر، این میشه یک سر، اینم میشه یک سر، درسته؟ این سه تا سطوح هستن خطوط متوازی، این ورش هست یک مثلث، این ورش هست یک مثلث، این ورم که هست چه؟ باز همونطور یک مثلث، که این مثلث با مثلث دو طرف هستن مشابه. حالا این منشوره، اینها گفتن که افلاک به شکل منشور میگردن دارای دو تا سطح اینطوری، سه سطح اینطوری و دو سطح مثلث بالا و پایین، اینطور فکر کردن. بعضی ها گفتن مثل منشورات هم، و حالا مثلا اون منشور سطحش به این سطح متصله، از اون طرف به این سطح متصله، چطور راجب مجسمات خمس، اون راجب ذرات جزء لایتجزا که از اون مثلثات و چند مخمس که پایهشون قاعدهشون بله 12 مخمس و چند مثلث و مکعب و اینها راجب ذرات اتمی به جزء لایتجزا گفته بودن، اون طور که حالا اون یکی سطح اون منشور روی این سطح نشسته، اون منشور روی این سطح و این طور، و یکی از اون طرف مثلثش روی این مثلث، چقدر زحمت کشیدن فکر کردن تا به این نحوه. این مال خیلی ریشه دار قدما هست که دیگه بعد از این آقایان، مثلا بعد از میلاد مسیح تا این طرف ها، از رصدخانه اسکندریه و تا کنون دیگه این حرف ها الان نیست. بله، مگر یک حرفی در عبارت داریم که بعض میدسانیم. بله، غیر از اونها گفتن منشورات، گفتن هلق و دفوف اینجو فرماشا. و امثاله ها و جعلوها منزودتن، منزوده روی هم چیده، شبیه چیده شدن ذرات اتمی جزء لایتجزا که در اون مجسمات پیش خوندیم. منزودتن فی جو مشتمل علیها هو سخن و فلک کلی، که اون فلک کلی همه اینها داراست و اینها در سخن او توی زخامتش، تو کلوفتی و حجمش هستن. اینها یه فرقه. و من هم من جعلها فی حرکاتها ایضا مختلفه، کل قائلین بسترخاء اوتارها عند الرجوع و ما یقابله عند الاستقامه، که استقامه و رجوع در اون دو طرف همون تدبیر که عرض کردی مقابل هم دیگه. خب حالا گفتن که عند الرجوع استرخاء بتره و اندر استقامه همینطور، کلقایه بسترخا اوتارها اندر رجوع و ما یقابله اندر استقامه. بله، نه اینکه بتر قوس رو فرمودی، بتر قوس رو فرمود اینی که قوسه خط مستقیمی که دو طرف قوس را وصل میکنه، فرمودی این هست بتر، که اگر بیاد این بتر از مرکز دایره بگذره میشود قطر، و الا دیگه اون یکی، اون یک وتر را استثنا میگیم قطر، بقیه رو به همون اسم وتر. حالا این وتر که هست، وتر رو ما تعریف کردیم خط مستقیمیه که این دایره را به دو پاره تقسیم میکنه. حالا اون آقایون که دیدن این کوکب کنده تنده جا دیگه فرق داره، گفتن که در این دو طرف رجوع و استقامت که دو طرف اون فلک تدبیره، این دو طرف رجوع به استقامت، این وتر خط مستقیم نیست، وتر شله، این استرخا سست افتاده است. افتاده است اینه که این آقای کوکب بیاد، خواهد خط مستقیم باشه دوتر در میده، نه خط افتاده هست، بیاد همچه تا پایین و این کمان رو بگذرانی بیاد بالا، یه مقدار طول میکشه. بله، این از جهت کندیش و جهات دیگرش رو به این نحوه که استرخای اوتار گفتن، در دو طرف استقامت و رجوع، دو طرف اون اقامتی که برزشوندیم در تدبیر. و کل قائلین به اقبال الفلک و ادبارهی من غیر اسناد ذالکه الى حرکت بسیطت متشابهت هازا کله مختلاف هم فی اعداده ها. این آقا و کلقائلین به اقبال الفلک و ادبارهی، این خیلی عجیبه، این را بر اونها چجور یافتن فهمیدن این معنا اقبال و ادبار را؟ مرحوم خواجه در تذکره رد کرده و اینجا هم که میبینید فرمود حرف غیر محصلینه، اما آقایان فعلی گفتن حق با اون اقدمینه که قائل به اقبال و ادبار بودن، و اقبال و ادبار را در اون درس ها به عرض رسوندیم، فی الجمله اشاره کردیم چیزی، گفتیم که دایره معدل النهار نظر شرطی هست دیگه، دایره معدل النهار و دایره منطقه البروج در دو نقطه هم دیگر را تقاطع میکنن، قهرن دو تا عظیمه که هم دیگر تقاطع میکنن، تقاطع میکنن به تناسب. بسیار خوب. بعد اون دو نقطه‌ای که تقاطع میکنن فرمودید نقطه اعتدال ربیعی و نقطه اعتدال خریفی الخ. دیگه اون حرفا رو الان تکرار نکنیم، وقت شریفتون نگیریم. خب حالا این اقبال و ادبار چی میگن اینها و اینها چه جور فهمیدن و چه آلات رصدی داشتن؟ اونها میگفتن که این دایره معدل النهار و این دایره منطقه البروج در این دو نقطه که همدیگر را قطع میکنن، آیا این دو نقطه محل تقاطعشون ثابته یا اینکه این محل تقاطع هم در حرکته؟ مثلا اینطور، این که معدل النهار هست، این دایره رو در نظر بگیرید که باشه، و این منطقه البروج که با او در این نقطه تقاطع میکنه و منطقه البروج آمد و شد داره، در همین نقطه آمد و شد داره یا در اثنای این آمد و شد این محل تقاطع هم تفاوت پیدا میکنه؟ اونها گفتن که اقبال و ادبار داره. یعنی چه؟ یعنی این منطقه البروج و این معدل النهار اینجا که تقاطع میکنن، این تا چند درجه محل تقاطعشون همینجور منطقه البروج میگرده، محل تقاطع هم عوض میشه، تا یه مقداری میاد بالا دوباره باز برمیگرده نوسان داره. این اقبال و ادبار را اونها قائل بودن و مرحوم خواجه رد کرد در شرح تذکره، و امروزی ها این اقبال و ادبار را هم یافتن که حق با اون اقدمینه. این یکی. و دیگر منطقه البروج بود و معدل النهار. فرمودید که میل کلی الان در چه حدوده؟ بله 23 درجه و خورده. و فرمودید که الان سالیانه معدل النهار ثابت، اما منطقه البروج سالیانه حدود نصف ثانیه فلکی به سوی جنوب به منطقه البروج فرمودید به معدل النهار نزدیک میشه. اینطور نبود که سالیانه در حدود نصف ثانیه فلکی منطقه البروج به معدل النهار نزدیک میشه؟ این یه حرف دیگره باز که قدما هم اختلافی در این باره ندارن، چون از اون وقت که رصد بود تا الان این کتاب ها مآخذ مصادر مجستی پیش از مجستی تا کنون این میل کلی را که همینجور 100 سال 200 سال بعد از همدیگر تو رصدخانه ها حساب کردن، هر بعدی کمتر از قبلی یافت. معلومه که این نزدیک میشه، هر بعدی کمتر از قبلی یافت، پیداست که این داره همینطور نزدیک میشه. حالا به کجا میرسه کارش؟ آیا همینطور یه وقت جفت میشن و از اون بر باز فاصله میگیرن، یا یه وقتی مقدار جلو میرن دوباره بر میگردن نوسان دارن مثل اون اقبال و اجبار؟ خدا میدونه. اما الان در حدود 5-6 هزار ساله که اینها رو رصد کردند و کتابهاش هست و حرفش هست و صحبتش هست، تا الان میبینن که این دو دارن با هم دیگه همینجور نزدیک میشن، تقریبا سالی قریب نصف ثانیه فلکی که نصف ثانیه هم نمیشه. بله، حالا او رو اختلاف نیست در اون قرب منطقه البروج و معدل النهار حرفی ندارن، اما اقبال و ادبار رو رد کردن. امروز هر دو رو قائلن، میفرمایند هم منطقه البروج به معدل النهار، دایره شمسی معدل النهار نزدیک میشه قریب نصف ثانیه، هر سال شمسی نصف ثانیه که هر 60 ثانیه بشه بله 1 دقیقه و هر 60 دقیقه بشه 1 درجه، اینطوری قریب نصف ثانیه، تازه نصف ثانیه هم نی. بله این نزدیک، این هر دو را امروز قائل هستن. و این اقبال و ادباری که ایشون میفرماد، یعنی اون وجه اول که محل تقاطع منطقه البروج و معدل النهار در حرکت اقبال و ادبار داره، نه این قرب و بعد میل کلی، این یه چیز دیگره. خیلی خوب. و کل قائلین به اقبال الفلک و ادباره من غیر اسناد ذالک الی حرکت بسیطه متشابهه خب حالا که وقتی اون دو با هم دیگر اقبال و ادبار دارن یا میل کلی با هم دیگه قرب و بعد پیدا میکنن، بنابر هیئت مجسمه باید یه افلاکی بالاتر از اونها یه فکر دیگری کرد که اینها را میارند و میبرند. دیگه اون حرفاش اصلش یافتن اینطور و دیگه باید به فکر اون افلاک بود که رو حساب هیئت مجسمه اینها رو قرب و بعد بدن متحرک. این غیر محصلین. و اما المحصلون، حالا محصلون بر همین مبنا هست که تو کتاب ها هست بعد از بطلموز به این صورت قرار گرفته. و اما المحصلون الذين يلتزمون القوانين الحكميه فقد اختلفوا ايضاً في اعدادها بعد اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلا و حركتا، به حسب شکل به حسب حرکت اتفاق دارن، اختلاف در بله این جهات ندارن، اما به حسب عدد فلک اختلاف دارن. بله مثلا آقایان نوعاً اکثر در فلک شمس تدویر نمیارن، یه چه احتیاجی ما تدویر را برای بله درست شدن اون اقامت و استقامت و رجعت و اینها میخواهیم و شمس که نداره اینها را، اما خارج مرکز میخواهیم که فلکی که حامل جرم شمسه خارج مرکز میخواهیم، لذا اونجا نمیاریم و جهات دیگر که الان میفرماد. و اما المحصلون اینها روی قوانین فرمایش فرمودن اینطور، و المعلم الاول ذکر ان عدد الجمی یقرب من 50 فما فوقه، معلم ارسطو. ارسطو بله ایشون حالا این چی جور آدمیه بود، حالا اون روایات که مقام نبوتش که نبی باشه که خب این حرفا هنوزم کمه، اما چی جور آدم، هر کس هر چه نوشت از ایشون شاهد آورده، حتی در علوم غریبه، حتی در تسخیرات، در تعویضات، در جهات دیگه. و المعلم الاول ذکر ان عدد الجمی یقرب من 50 فما فوقه، ولی که تا حدود قریب 50 فلک از بزرگ و کوچیک همه. ول متأخرون، وقت اون شده خیلی خوب، ول متأخرون وایسید.